بسم الله الرحمن الرحیم. در حال ضبط پارت 29 هستیم که مربوط به فصل هفتم هست. فصل هفتم رشد جسمانی و شناختی رو مورد بحث و بررسی قرار میده از 2 تا 6 سالگی، که ما ابتدا با رشد جسمانی شروع میکنیم که چه تغییرات جسمانی از 2 تا 6 سالگی اتفاق میفته. انشاءالله توی این پارت سعی میکنیم تا سر رشد حرکتی رو توضیح بدیم که در واقع چه تغییرات جسمانی در 2 تا 6 سالگی رخ میده. اجازه بدید با تغییراتی که در بدن اتفاق میفته بحثمون رو شروع کنیم. در 2 سال اول تغییرات بدنی خیلی سریع و زیاد هست، ولی از 2 تا 6 سالگی تغییرات بدنی کاهش پیدا میکنه به این شکل که هر سال تقریباً چیزه بوده 5 تا 8 سانتی متر به قد بچه اضافه میشه و 2.5 کیلوگرم به وزن بچه ها. اما پسرها همچنان از قد بلندتر از دخترها هستند، ولی هر چقدر که بچه ها جلوتر میرن، خصوصا در حدود 5-6 سالگی، تناسب بدنشون شبیه به بزرگسالان میشه. این تناسب بدن باعث میشه که اون از نظر وضعیت اندامی و تعادلی و حرکت شرایط بهتری رو چکار بکنن، تجربه بکنن. در حدود 5 سالگی بچه ها باید از نظر قد حدود 110 تا 120 سانتی متر قد داشته باشن و از نظر وزن باید حدود 20 تا 25 کیلوگرم وزن داشته باشن. این میانگین هایی هست برای کل دنیا و ممکنه بچه ها بالاتر یا پایین تر از این حد باشن. اگر خیلی با این نرم یا هنجار تفاوت داشته باشن، غیر عادی هست و نیاز به بررسی بیشتری داره. اجازه بدید نگاهی بندازیم به رشد استخوان ها و استخوان بندی در 2 تا 6 سالگی. ما شاید چند تا اتفاق هستیم. این اتفاق ها به قرار زیرند: 1. سفت شدن استخوان‌ها و تبدیل شدن اونها به استخوان‌های محکم. بعضی از استخوان‌ها در سال اول و دوم نرم و قزروفی هستند، به مرور زمان اونها سفت و محکم میشن. مثلا استخوان‌های سر تا حدود 6 ماهگی کاملا نرم و جوش نخورده هستند، از حدود 6 ماهگی به بعد شروع به سفت شدن و جوش خوردن به همدیگه میکنن. در نتیجه بین 2 تا 6 سالگی حدود 45 تا استخوانی که حالت قزروف داشته از حالت قزروفی تبدیل به استخوان بندی میشه، و به همین خاطر است که از 5 سالگی به بعد ما میتونیم از عکس‌های اشعه ایکس استفاده کنیم برای اینکه پیش بینی بکنیم سن استخوانی یا سن شناسنامی کودک رو و حتی میزان رشدی رو که کودک ممکنه در آینده داشته باشه. دومین مورد در رشد استخوان بندی ها ریزش دندان های شیری هست. دندان های شیری که در واقع از حدود 1 سالگی یا زودتر شروع به در آمدن میکنن، در حدود 5-6 سالگی بیشترشون شروع میکنن به ریختن و از دست دادن. اما این رویش دندان ها و ریختن دندان ها هم تحت تاثیر عوامل ژنتیکی هست و هم تحت تاثیر عوامل محیطی مثل تغذیه. اما خیلی مهم هست که اگر بچه ها دندان های خراب دارند، حتما این دندان های خرابشون ترمیم و اصلاح بشه، چون اونا میتونن بر روی سلامتی دندان های دائمی اثر بذارن. به همین خاطر است که حتی بچه های 2 ساله که دندان های موقت دارند باید اونها رو دائما مسواک بزنن، از غذاهای قندی و غذاهای پرچرب اجتناب بکنن که میتونه به دندان ها چه کار بکنه، آسیب بزنه. و مورد دیگه، علاوه بر غذاهای چرب و غذاهای شیرین که به دندان ها میتونه آسیب بزنه، مورد دیگه عامل قرار گرفتن در معرض دود سیگار هست، که این دود سیگار سیستم ایمنی کودکان رو ضعیف میکنه و توانایی مبارزه با باکتری هایی رو که عامل پوسیدگی دندان هستند کاهش میکنه، کاهش میده. به همین خاطر کودکانی که توی سالهای اول و دوم و سالهای بعدی در معرض دود سیگار پدر و مادر هستند، بیشتر احتمال داره که دندانهاشون دچار پوسیدگی بشه. و ما باید حواسمون به این باشه که بچه ها باید از حدود 2 سالگی حتما مسواک زدن رو آغاز بکنن، زیرا که دندانهای شیری فرسوده و خراب میتونه روی دندانهای دائمی تأثیر منفی بذاره. بحثمون رو با رشد مغز ادامه بدیم. ابتدا اشاره بکنیم به رشد قشر مغز یا ساختار بیرونی مغز که چگونه اتفاق میفته، بعد انشاءالله بریم سراغ قسمت‌های داخلی مغز و پیشرفت قسمت‌های داخلی مغز رو صحبت بکنیم. با رشد قشر مغز بیرونی یا قشر مخ یا ساختار بیرونی شروع بکنیم و بحثمون رو ادامه بدیم. در صحبت‌های قبلی گفتیم که موقع تولد بچه‌ها حدود 40% رشد مغزشون رو به دست آوردن. از تولد تا 2 سالگی حدود 30-40% رشد مغز اتفاق میفته و از 2-6 سالگی که بحث امروز ما هست حدود 20% رشد مغز اتفاق میفته. یعنی بچه ها در پایان 6 سالگی 90% وزن مغز خودشون رو در بزرگسالی به دست آوردن. خب این افزایش مغزه و رشد مغز کمک میکنه به رشد جسمی، رشد زبان، رشد حافظه و خیلی از پیشرفت های دیگه ای که بچه ها باید بهش دست پیدا کنن. خب اما سوال این هست که چرا اینقدر عملکردها توی 2-6 سالگی، عملکردهای اجتماعی، عملکردهای شناختی، عملهای حرکتی توی بچه ها افزایش پیدا میکنه؟ باید اشاره کنیم به رشد سریع مغز توی این محدوده، که این رشد سریع مغز عمدتاً به دلیل رشد سریع تشکیل و رشد سیناپس ها هست که در 4-5 سالگی سیناپس ها رشد خیلی سریع دارن. سیناپس عبارت هست از محل اتصال 2 تا نورون عصبی به هم دیگه. وقتی 2 تا نورون عصبی به هم دیگه میرسن، هرگز 2 تا نورون به هم دیگه نمیچسبن. اون جایی که 2 تا نورون به هم دیگه نزدیک میشن رو اصطلاحاً بهش میگن سیناپس. پس سیناپس ها در حدود 4-5 سالگی رشد خیلی زیادی دارن، به همین خاطر هست که رشد مغز زیاده. دلیل دیگه‌اش میلیندار شدن سلول های مغزی کودکان هست که این میلیندار شدن باعث میشه که سلول های عصبی در واقع سرعت واکنششون افزایش پیدا کنه. میلین در واقع یک غلاف پوششی هست که از چربی درست شده و دور سلول عصبی رو میپوشونه و باعث میشه که وقتی پیام های عصبی یا تکانه ها وارد سلول ها میشن، این میلین باعث افزایش سرعت انتقال پیام های عصبی میشه. بچه های این سنین در حدود 5-6 سالگی نیاز به تغذیه بیشتری دارند. این تغذیه بیشتر به دلیل همین رشد سریع سیناپس ها و میلیندار شدن اونها هستش که از نظر تغذیه باید به بچه ها حواسمون بیشتر باشه. نکته دیگری که باید اشاره بکنیم رشد سریع از نظر کارکردهای مغزی هست. یعنی به نظر میاد که توی 2-6 سالگی کارکردهای مغزم رشد میکنن و ما رشد سریع رو میبینیم، خصوصا توی یک قسمت پیشانی که انجام عملکردهای اجرایی هست. عملکردهای اجرایی مثل توجه، حافظه، برنامه ریزی، سازماندهی رفتار و بازداری رفتار هست که به علت اینکه مغز رشد سریع کرده توی این سنین، بچه های 2-6 ساله هم میتونن عملکردهای اجرایی خوبی از خودشون چیه به اجرا بذارن. نکته سومی که باید اشاره بکنیم در رشد مغز توی 2-6 سالگی فعالیت بیشتر نیمکره چپ مغز هست. ما در واقع 2 تا نیمکره داریم، نیمکره چپ، نیمکره راست. نیمکره چپ مغز معمولا 3-6 سالگی فعالیت بیشتری داره از نیمکره راست. اینم به دلیل این هست که نیم کره چپ فعالیت هایی رو انجام میده که خیلی مهم هستند، مثل زبان و رشد زبان، و نیم کره راست که بعد از 5-6 سالگی افزایش پیدا میکنه فعالیت هایی رو انجام میده که بیشتر نیاز داریم ما توی مدرسه به اونها، مثل مهارت های فضایی که در نیم کره راست قرار دارن. خود مهارت های فضایی شامل توانایی آدرس دادن، ترسیم تصاویر و تشخیص شکل‌های هندسی هست که ما توی مدرسه بهش نیاز داریم. پس اشاره کردیم به سومین تغییر توی رشد مغز که فعالیت بیشتر نیم کره چپ مغز بود توی 3 تا 6 سالگی، که اینم اشاره کردیم به خاطر اینه که قراره بچه‌ها از نیم کره چپشون استفاده کنن برای برقراری ارتباط و ارتباط کلامی و سخن گفتن. و چون نیم کره راست ارتباط پیدا میکنه با فعالیت‌هایی که بیشتر مختص مدرسه هست، به همین خاطر در سال‌های بعدی، یعنی از 5-6 سالگی به بعد، شروع به رشد میکنه که کمک میکنه به بچه‌ها که بتونن آدرس‌ها رو تشخیص بدن، تصاویر رو ترسیم کنند و شکل‌های هندسی رو از همدیگه تمیز بدن. از همینجاست که ما پی میبریم به جانبی شدن، یعنی دو تا نیم کره سرعت رشدشون یکسان نیست و هر کدوم از نیم کره ها میتونن عملکردهای متفاوتی داشته باشن. یکی از این عملکردهای متفاوت یا جانبی شدن ها در واقع دست برتری هست، یا به عبارتی چپ دستی و راست دستی هستش، که بچه ها ممکنه علاقمند باشن از دست راستشون برای انجام فعالیت ها استفاده کنن، که بهش میگن راست دستی، که نشان دهنده نیم کره مسلط هست توی در واقع نیم کره چپ مغزشون، و بچه‌هایی که دوست دارن از دست چپ استفاده کنن و فعالیتشون رو با دست چپ انجام میدن، که نشان دهنده نیم کره مغز مسلط هست، که اونها در واقع نیم کره راستشون مسلط هستش. البته باید بگیم که چپ دستی و راست دستی امتیاز به حساب نمیاد، که ما فکر کنیم یک امتیاز هست و ما مجبوریم بچه های چپ دست رو به زور راست دست بکنیم. ضمن این که هر کدوم از این افرادی که چپ دست هستن یا راست دست هستن توانایی های خاص خودشون رو دارن. بعضی از بچه های چپ دست از نظر استعداد کلامی و ریاضی استعدادهای برجسته‌ای دارن. اجازه بدید نگاه بندازیم به این موضوع که چگونه انسان ها چپ دست و راست دست میشن. به نظر میاد که توی این موضوع در واقع ژنتیک و مسائل زیستی اهمیت خیلی مهم می‌دارند، به این شکل که نظریه‌های ژنتیک اعلام می‌کنند که اغلب کودکان ژنی رو به ارث می‌برند که این ژن باعث میشه که دست برتر و نیمکره چپ مشخص بشه به عنوان نیمکره غالب برای هدایت بدن ما. اما باید اشاره بکنیم که در کنار نظریه ژنتیکی که راست دستی و چپ دستی رو ناشی از ژنتیک میدونه، پژوهش‌های انجام شده نشون دادن که رویدادهای پیش از تولد هم میتونن روی دست برتری، یعنی چپ دستی یا راست دستی، اثر داشته باشن، به این شکل که دو قلوهای همانند و دو قلوهای ناهمانند بیشتر از برادر خواهرانی که یک قل هستند دست برتری متفاوت دارند. احتمالاً به این خاطر است که دو قلوها در رحم مادر در جهت‌های مخالف قرار می‌گیرند. تصور میشه اون جهتی که در واقع جنین در رحم مادر قرار گرفته میتونه اثرگذار باشه، به این شکل که بچه‌هایی که در سمت چپ قرار میگیرن این باعث میشه که کنترل بیشتری بر حرکات سمت راست بدنشون داشته باشن و در آینده اونها نیم کره چپ مغزشون برتر باشه و اونها راست دست بشن. سومین مسئله در ارتباط با علل راست دستی و چپ دستی برمیگرده به اون تمرین ها و فعالیت هایی که کودک در محیط انجام میده، یعنی بچه اگر غذا خوردنش، نوشتنش و انجام فعالیت هاش با دست راست باشه، این باعث میشه که راست دست بشه، و اگر چپ دست باشه این باعث میشه که بچه در آینده چپ دست باشه. پژوهششون دادن بچه‌هایی که میرن مدرسه به احتمال بیشتری راست دست میشن تا بچه‌هایی که مدرسه نمیرن. پس برای راست دستی و چپ دستی ما سه تا علت رو توضیح دادیم. یک، وراثت بود. دو، اون اتفاقات رویدادهای دوران باروری و جنینی بود که گفتیم اگر بچه‌ها در سمت چپ رحم قرار بگیرند باعث راست دستی اونها میشه. و سومین مورد، اون فعالیت‌ها، تمرین‌ها و بازی‌هایی است که کودک انجام میده. اگر اونا رو با دست راست انجام بده در سال‌های اولیه کودکی، این باعث راست دستی میشه. در ارتباط با بچه‌های چپ دست، پژوهش‌ها نشون دادن که اونها از نظر ابتلا به عقب ماندگی ذهنی یا کم‌توانی ذهنی و بیماری روانی نسبت به راست دست‌ها احتمال بیشتری دارند. اما این به معنی مسائل و مشکلات مغزی نیست. فقط پژوهش‌ها اینو نشون دادن که توی چپ دست‌ها عقب ماندگی ذهنی و بیماری‌های روانی بیشتر از راست دست‌ها هستش. حدود 90% افراد دنیا راست دست هستند و 10% افراد چپ دست هستند و نیمکره‌های مغزی سمت مخالف بدن رو کنترل می‌کنند. اجازه بدید نگاهی بندازیم به تغییراتی که در درون مغز اتفاق می‌افته در 2 تا 6 سالگی. پیشرفت‌های در درون سلول‌های خود مغزی و قسمت‌های مختلف مغز رخ میده که به علت رشد سریع اونها کودک توانمندی‌های جدیدی پیدا می‌کنه. اولین قسمت از مغز که می‌خوایم نگاهی بهش بندازیم مخچه هست. مخچه همون مخ کوچک هست که در پشت سر و پایین مغز قرار داره. کارش تعادل و حرکت و راه رفتن هست. وقتی که رشته‌های عصبی مخچه در حال میلیندار شدن هستن و در حال رشد هستن که معمولا در سنین 4 و 5 سالگی اتفاق میفته، این به بچه‌ها این فرصت رو میده که اونها به خوبی بتونن بازی‌های مثل لیلی کردن، پرتاب توپ، نوشتن و تناب زدن رو چیه انجام بدن. این نشون میده که مخچه در 3، 4 و 5 سالگی رشد خیلی سریع داره و سلول‌های عصبیش رشد میکنن و میلیندار میشن و بچه‌ها توانمندی‌های حرکتی فوق‌العاده‌ای رو به همین خاطر است که اونها پیدا میکنن. دومین ساختار مغزی که میخوایم نگاهی بهش بندازیم رتیکولار فورمیشن هست، دستگاه مشبک یا ساختار شبکه‌ای که در ساقه مغز قرار داره و کارش هوشیاری و بیداری جاندار هستش. چون توی 2 تا 6 سالگی این قسمت از مغز هم سلولاش رشد میکنن و میلیندار میشن، به همین خاطر است که ما شاهد بهبود توجه و تمرکز در سالهای 5-6 سالگی در کودکان هستیم و اونها از نظر بهبود توجه و تمرکز رشد قابل توجه رو انجام میدن. ساختار دیگر مغزی که میخواییم نگاه بندازیم هیپوکامپ هست که در درون مغز قرار داره و در حافظه یا یادگیری و تجسم فضایی نقش داره. این تجسم فضایی به ما کمک میکنه بتونیم در مسیری که میریم نقشه یا مسیر رو پیدا کنیم و راه خودمون رو گم نکنیم. باز به علت سرعت بالای تشکیل سیناپس های عصبی و میلیندار شدن، این به بچه ها کمک میکنه که از نظر حافظه و درک فضایی توی این سالها رشد قابل توجهی رو ما توی بچه ها ببینیم. آخرین مورد از ساختار داخلی مغز که میخواییم نگاهی بهش بندازیم جسم پینه‌ای هست، در واقع یک غلافی که دوتا نیمکره مغز رو، نیمکره چپ و راست رو به همدیگه متصل میکنه و میلیندار شدن و تولید سیناپسا بین 3 تا 6 سالگی در جسم پینه‌ای به اوج خودش میرسه و بعد از اون دیگه از سرعتش کاسته میشه. این جسم پینه‌ای اجازه میده که فعالیت های مثل تفکر، ادراک، توجه، زبان و حل مسئله از یک نیم کره به نیم کره دیگه منتقل بشه و چون توی این سنین این قسمت از مغز که جسم پینه‌ای رشد زیادی داره، به همین خاطر است که ما می‌بینیم بچه ها توانمندی های زیادی پیدا میکنن در انجام تکالیف و میتونن تکالیفی رو که باش مواجه میشن به خوبی حل کنن. این به خاطر این است که دوتا نیم کره ارتباطشون با هم دیگه بیشتر و بهتر شد. خب اجازه بدید این قسمت رو یک جمع‌بندی انجام بدیم. ما اشاراتی داشتیم به تغییرات بدنی، در مورد رشد قد و وزن صحبت کردیم، بعد از اون رفتیم در مورد رشد استخوان بندی صحبت کردیم و سفت شدن استخوان ها. گفتیم که در حدود 2 تا 6 سالگی حدود 45 اپیفیز یا استخوان نرم وجود داره یا قدره وجود داره که تبدیل به استخوان میشه و توی همین قسمت ما اشاره کردیم به پیدایش دندان های دائمی و ریزش دندان های موقت یا شیری. بعد اشاره کردیم به رشد مغز که شامل الف قشر مغز ساختار بیرونی بود که گفتیم که حدود 20 تا 30 درصد از رشد مغز بین 2 تا 6 سالگی اتفاق میفته و ما اشاره کردیم به این که توی این سن سلول های مغزی چون رشد خیلی سریع دارن، سیناپس ها خیلی زیادی به وجود میاد و سلول های عصبی میلیندار میشن و مغز جانبی شدن خودش رو توسعه میده و در قالب جانبی شدن یا دست برتری در مورد اون صحبت کردیم. بعد رفتیم سراغ خود قسمت های داخلی مغز، نگاه انداختیم به درون مغز، اشاره‌ای داشتیم به اینکه مغچه، ساخت شبکه یا دستگاه مشبک، هیپوکامپ و جسم پینه‌ای رشد بسیار سریعی دارند و این باعث میشه که بچه‌ها از نظر فعالیت‌های حرکتی و فعالیت‌های شناختی توی 2 تا 6 سالگی توانمندی‌های بسیار عالی و جدیدی کسب کرده باشن که اونها رو آماده می‌کنه برای اینکه بتونن وارد مدرسه بشن و در مدرسه درس بخونن. بحث بعدی که می‌خوام در موردش صحبت کنیم عوامل تاثیرگذار بر رشد جسمی و سلامت کودکان هست. عوامل تاثیرگذار بر رشد جسمی و سلامت کودکان. 4 تا عامل هست که میتونه روی رشد جسمی و سلامت کودکان اثر بذاشته باشه. اینها عبارتند از 1 وراثت و هورمون ها، 2 تغذیه، 3 بیماری های عفونی دوره کودکی، 4 امنیت جسمانی و آسیب های کودکی. وراثت در واقع یه عامل درونی هست که اثر میذاره روی رشد جسمی و سلامت، ولی تغذیه، بیماری‌های عفونی کودکی و امنیت جسمانی و آسیب‌های کودکی عوامل محیطی هستند که روی رشد میتونن اثر بذارن. ما اجازه بدید یک نگاهی بندازیم به اثرات وراثت و هورمون‌ها بر رشد. ژن‌ها از طریق هورمون‌ها بر رشد کودکان اثر میگذارند و تأثیراتشون رو نشون میدن. ما اشاره بکنیم به تأثیرات غده هیپوفیز که غده‌ای که در درون مغز قرار داره و به عنوان غده فرمانده یا رهبر هم شناخته میشه و در رشد کودکان تأثیر داره. به این شکل که دو تا هورمون ترشح میکنه و با ترشح کردن دو تا هورمون میتونه توی رشد کودک اثر بذاره. اولین هورمونی که غده هیپوفیز ترشح میکنه هورمون جی هاش یا گروس هورمون هست یا هورمون رشد که این باعث میشه که تمام بافت‌های بدن به غیر از دستگاه عصبی شروع به رشد بکنن. بچه‌هایی که فاقد هورمون رشد هستند، یعنی هورمون رشد جی هاش ندارند، این باعث میشه که قد کوچکی داشته باشن، مثلا قدشون حداکثر به حدود 70 سانتی متر 130 سانتی متر برسه. به همین خاطر است که بچه‌هایی که در واقع هورمون رشد ندارن حتما باید با هورمون رشد عقب ماندگیشون جبران بشه و این هورمون به اونها تزریق بشه. هورمون دومی که هیپوفیز ترشح میکنه هورمون TSH هست یا هورمون محرک غده تیروید. در واقع این هورمون غده تیروید رو که در گردن ما قرار داره تحریکش میکنه تا از طریق تحریک تیروکسین آزاد بشه. تیروکسین برای رشد مغز و رشد بدن ضروری هست. در نتیجه بچه هایی که با کمبود تیروکسین به دنیا میان، اگر تیروکسین به اونها تزریق نشه عقب مانده ذهنی خواهند شد. ما تا اینجا تأثیرات در واقع وراثت و هورمون ها رو بر رشد توضیح دادیم خدمت شما و گفتیم که وراثت تأثیرات خودش رو بر رشد از طریق هورمون ها نشون میده و اشاره کردیم به غده هیپوفیز که دو تا هورمون ترشح میکنه، یکی هورمون رشد بود و یکم هورمون محرک غده تیروید TSH که میتونه بر رشد اثر بگذاره. انشالله که خسته نشده باشید.